أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. شب جمعة شب زيارتي يا إمام حسين. خودتون رو بالا سر امام حسین ببینید، این سلام ها رو خدمت حضرت عرض کنید. السلام علیکم یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم فرمایید. مسئله ای سوال شد در باب معاملات که شاید با اشکال گوناگون این مسئله همه سروران و عزیزان، خانم ها و آیان به نحوی مواجه باشند. اون مسئله اینه که اگر کاری رو ما از کسی درخواست کنیم که برامون انجام بده، در صورتی که رقم مشخصی و دستمزد معینی رو ما قبل از شروع کار و در هنگام قرارداد معین کرده باشیم، وقتی کار رو او بر طبق ضوابطی که معین کردیم انجام داد، موظفیم همون رقم رو به او بپردازیم. اما اگر ما به او گفتیم کاری رو انجام بده ولی دست مزد مشخصی و اجرت معینی رو طی نکردیم، که البته این کار خوبی نیست، توی معاملات پسندینه نیست چنین روشی، اما حالا اگر این کار را انجام دادیم، در پایان کاری که او انجام داده چقدر به او بدهکاری؟ آیا هر مقداری که او مطالبه میکنه و به ما میگه من کمتر از او راضی نیستم، حلالت نمیکنم و امثال اینها، ما همون رقم رو باید بدیم یا نه چیز دیگه ای باید قرار بدیم؟ مثالش که خیلی هم رایجه اینه، شما دست بلند میکنید جلوی تاکسی، میگه فرض کنین مستقیم تاکسی شما رو سوار میکنه میبره، یه جایی شما رو پیاده میکنه، بعد میگه شده 500 تومان. شما میگید نه خیر، این مسیر 200 تومان بیشتر نیست، مثلا 200 تومان من بیشتر نمیدم. آیا حرف شماست یا حرف او، یا باید این وسط یه رقم دیگه ای رو گرفت یا کار دیگه ای باید کرد؟ اول کار شما تعیین نکردید، معین نکردید، و اجرت مشخص نیست، کار ولی به درخواست شما انجام شده، شما خواستید سوار شدید. اینجا در پایان کار چه مقدار به او بدهکارید؟ در پایان کار می‌فرمایند اون مقداری رو بدهکاری که ارزش متعارف این کار توی این منطقه است. اگه توی این منطقه بخوان از اون نقطه‌ای که شما سوار شدید تا این جایی که پیاده شدید بخوان یه ماشین بگیرن، به همین صورتی که شما سوار شدید، چه مقدار اجرت متعارفشه؟ همون مقدار رو شما بدهکارید. بین اجرت متعارف میان اجرت المثل، اجرت المثل شما بدهکارید، نه کمتر از اجرت المثل شما حق دارید بدید، نه بیشتر از اجرت المثل او حق داره مطالبه کنه. در حد اجرت المثل که بپردازید، حتی اگه بگه من حلالت نمی کنم، راضی نیستم، قیامت جلوی پل صراط یقتو میگیرم و امثال این چیزا، شما چیزی به او بدهکار نیستی. کمتر از اجرت المثل هم اگه بنده خدا خبر نداره که اجرت این مسیر چقدره، شما اگه احساس کنی یه مردیست که مثلا این نمیدونه، اگه به 100 تومن هم بدیم یه خدا برکت بده دست درد نکنه، در حالی که اجرت متعارفش مثلا 250 تومنه، شما حق ندارید به اون 100 تومان اکتفا کنید، حتی حق ندارید به 200 تومان یا 220 تومان اکتفا کنید، مگر اینکه به نحوی با او به یک توافقی برسید و رضایت او رو جلب کنید و او شما رو حلال کنه. اینم در فرضی میشه که او بدونه که چه مقدار حدوداً از شما طلبکار هست بعد حلال کنه، ولی اگه اصلا نمیدونه در این صورت حلال کردن اگه فکر میکنه در همین حدودیست که پول گرفته اون وقت داره حلال میکنه، این حلال کردن هم فایده ای نداره. شبیه این مسئله توی کارگراییه که میان تو خونه ها کار میکنن. تو خونه ها فرض کنید خانمی رو میگن بیاد برای تمیز کردن مثلا خانه، از یه ساعتی میاد تا یه ساعتی کار میکنه، قبلش با او اجرتی رو طی نمیکنن. چه مقدار به او باید بدن؟ اون مقداری که باید بدن اجرت متعارفشه. حتی اینو من تذکر میدم به خصوص به خانمهای طبقه بالا، اگه فکر میکنن به این کارگرشون مثلا بناس 5000 تومان بدن ولی بهش 4000 تومان میدن، بقیهشو فکر میکنن اگه یه خود میوه و غذا و امثال این چیزا بدن اینم در حد 1000 تومان بشه، اینم فایده نداره، به او باید همون 5000 تومان رو بدن، اجرت المثل رو باید خودشو داد. وقت بعد اگه خودش خواست 1000 تومان پس بده از شما میوه و غذا بگیره این خوبه، ولی همینجوری شما تو نیتتون بگین 4 تومان بهش دادیم، 1 تومانم بهش غذا دادیم، بیشتر از اینا هم هست، اون مقداری که شما میدید جبران اون کسری رقمی که به او باید بپردازید و نمی کنه، مگر اینکه او باز در این وسط رضایت بده. به هر صورت در جایی که اجرت مشخص نمیشه نسبت به کاری که طرف درخواست داره باید اجرت المثل مبنا میشه. کسانی که کارهای تعمیراتی میکنند اونام همینه برنامه‌شون. فرض کنید که یه کامپیوتر رو شما گرفتید تعمیر کردید، از قبلم معین نکردید که چه مقدار اجرت میگیرید، اجرت متعارفشو میتونید بگیرید، نمیتونید بگید نرخ من اینه. نرخ من معنی نداره، نرخ بازار ملاکه، نه نرخ شخص شما که حالا ممکنه یک سلیقه مشخصی رو داشته باشید و همین جور موارد دیگه. این موردی که عرض کردم تقریبا اصناف و گروه ها و افراد در سنین مختلف با مصادیق مختلفش مواجه هستن. خلاصه یه مسئله اینه که اگر ما در جای کاری رو از کسی درخواست کردیم که انجام بده اجرت معین نباشه، پس از انجام کاری که درخواست کردیم اجرتی که مستحق است انجام دهنده کار اجرت المثل، یعنی دست مزد متعارف همین مقدار کاری که این انجام داده، نه بیشتر و نه کمتر. اگر بخواد به رقم دیگری برگرده توافق طرفین و رضایت طرفین رو میطلبه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه اون وظایف هم تا پایان عمرمون توفیق کامل و رحمتمون بفرمایند. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشبه وتنغاد به بعد المعانده. بحث ما در احوال قلب بود. از قساوت قلب اگر بخواهیم رها شویم قلب ما رقت پیدا کند، از تاریکی قلب اگر بخواهیم بیرون بیاییم قلب ما نورانی شود، یا به تعبیر دیگری قلب زنگار گرفته اگر بخواهد صیقلی شود راهش چیه؟ ان القلوب تستع كما يستع الحديد في الماء، همان گونه که تکه آهن درون آب بیفتد، پس از مدتی زنگ میزند و زنگار میگیرد، قلب ها هم این چنین است. وقتی در منجلاب گناه میفته زنگار میگیره، تاریک میشه، صفای خودش رو از دست میده، رقت خودش رو از دست میده. برای اینکه اینها دوباره برگرده راهش چیه؟ اون شاه کلیدش و اون رمز اساسیش ذکر الله، یاد خدا. منتها یاد خدا، یاد خدا در قلب. وذکر ربک فی نفسک تبرعا و خیفه و دون الجهر من القول. خدا را در نفست یاد کن. در کافی شریف این روایت از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام نقل شده که حضرت فرمود که این دو ملکی که بر شما موکلند، این دو ملک اعمال شما رو می نویسند چون می بینند. سخنانی که از زبان شما بیرون می آید و گفته می شود، نیک و بد اون سخنان رو می نویسند چون می شنوند. اما اگر شما یاد خدا رو فقط در قلبتون داشته باشید و بر زبانتون جاری نباشه، اون دو ملک نمی نویسن چون نمی شنون. بعد حضرت فرمود اما ثواب اون ذکر خدا در نفس شما را جز خود خدا نمی داند. فلا یعلم ثواب هذا الذکر الا الله عز و جل. فقط خدا میدونه. یه چیز خصوصی بین شماست و خدا، یه چیز خصوصی بین شمای بنده و خدا. و فرمود وذکر ربک فی نفسک، یعنی این ذکر غیر ذکر خفی و ذکر قلبی دراویش و عرفا و ایناست. من اصلا تو خطا نیستم که شما تو ذکر قلبتون لا حول ولا قوه الا بالله مثلا داشته باشه. این مراد نیست. مرادی که من دارم که در روایاتم همین مطلب آمده اینه که شما تا می توانید خود را از غفلت بیرون آورید و در خلوتها، در جلوتها، پیش روی مردم، آنجا که کسی شما را نمی بیند، شما خود رو در محضر خدای متعال ببینید. خدا داره میبینه. این یه چیز ساده است، اما در این حال کلید همه ترقی است، رمز همه پیشرفتای معنوی. اونی که خدای متعال رو حاضر و ناظر میبینه ای جلو میره. اونی هم که منهای خدا کار میکنه متذکر این نیست و یاد این نیست که خدا داره او رو میبینه، این زود گرفتار شیطان میشه. ان ذکر الله مطردتون للشیطان. هی میگن آقا ما شیطان نمیتونه خودمون دور کنیم، چیکار کنیم؟ فرمود یاد خدا ترد میکنه شیطان، ترد میکنه شیطان، دورش میکنه. وقتی خودتو در محضر خدای متعال بیابی اینجوری، در اون موقعیت خطرناکی که یوسف پیامبر قرار گرفت، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. در مقابل هر پیشنهادی میگه معاذ الله انه ربی، تو نفس شما مطلب نمیشه بگیم اون لحظه یاد خدا نیستیم. اگه بگیم اون لحظه یاد خدا نیستیم، اصلا نمیفهمیم داریم معصیت میکنیم. همین که من میفهمم، نکتهشو دریابیم، همین که من میفهمم که دارم خلاف میکنم، یعنی میفهمم که به جای امتثال عصیان میکنم. از خدا رو متذکر شدم، اونطور جدی نگرفتم. اگر اینو تمرین کنیم، سر چند تا امتحانی هم که پیش میان این خدایا چون تو میبینی از تو حیا میکنم، میذارم کنار. اگه اینجوری بشه، وقت رساد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. به نگر که تا چه حد است مکان آدمیت. قیامت یه عده ای از قبر وقتی بیرون میان، نه حسابی دارن، نه کتابی دارن، نه صراطی میبینن، نه میزانی، نه معطلی، هیچی ندارن. دوتا بال تو روایت داره خدا بهشون میده، پرواز میکنن بر سر، بالای سر همه میرن، صاف میرن تو بهش. ملائکه موکل بر بهش میگه شما کجا اومدین؟ کی هستین؟ چی هستین؟ چجوریه وضعیتش؟ میگن ما هیچ کدوم از اون مراحل رو طی نکردیم. میگن خب تو دنیا چجوری بودین که این کار رو خدا با شما کرد که دوتا بال به شما داد که پرواز کنید. اینجا بخواید غذا بگیری تو دانشگاه، کارتو تو میدی به اون رفیقت، میگی اون جلوتر بکش به فلان دستگاه که ژتون بگیری. حال نداری دو دقیقه تو صف بایسی، بله؟ پول میدی به ماموره، ورقه شما رو به جای اینکه نوبت پنجاهمه بذاره نوبت پنجم. میگه چی؟ میگه گور پدر پول، معطل، به معطلیش نمیارزه. حالا معطلیش چقدره؟ دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، پنج روزه، بالاخره پنج ماست. اونجا چقدر بناس معطلیشی؟ نمیارزه. اونجا ما جز اونایی بشیم که یه بال به اون بدن پرواز کنیم بریم صاف تو بهش. میپرسن ازشون شما چی کاره بودین که این چنین کرد خدا با شما؟ میگن ما دو تا خصوصیت تو دنیا داشتیم. کنا نستحیی من الله اذا خلونا، در خلوت ها از خدا حیا میکرد. اینجا هیچ که نیست، خدا که هست. رعایت خدا رو میکنه. کنا نستحیی من الله اذا خلونا. گاهی من اینجا ممکنه تو جلوت شما هستم، بله جلوی شما دارم حرف میزنم، ولی یه قضیه دارم نقل میکنم، چاخان و دروغ. شما به نسبه به شما مطلب واضح نیست. اگه شما فرض کنید میخوام یه قصه ای از قضیه از قوم بگم، خب این آقای مقصودی بوده، فرض کنید قوم میگه خب عاشق شخان پاخانه چی میگی؟ من جلیشون کنم تا هم دروغ بگم که. ولی یه جور دیگه میگم که میدونم کسی نیست. این یه جور خلوت نسبی بین من و خدا، درست شو تحریکم میشم که بگم، اما بگم خب خدا که میبینه، خدا که میبینه. او دختر خانومه توی جایی که مثلا آره جز خانواده های متدینه، با مادرش، با پدرش، با دیگران که هست، یه مقدار بالاخره روش نمیشه جلوی اینها مثل بعضی دخترهای امروزی حرکت کنه، اما همچین چارت خیابون طرف در یا تو دانشگاهش کسی نمیبینه، یا اگه فرض کنید دانشجوی شهرستانه، یا توی بعضی مجالسی که بالاخره خیلی دیگه خودمونی اونجا با چند تا از رفقاشه، اونجا چجوریه؟ اونجا میگه بالاخره خدای اونجای من به خدای اینجا چه تفاوتی داره؟ خداست امام زمان اونجا با امام زمان اینجا چه تفاوتی؟ کنا نستحی من الله اذا خلبونا، حیا میکردیم از خدا. یه خورده حیا کنم من از خدا، اون وقت بعد یه مدتی اصلا قبح گناه در نظر من خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد میشه، پرده های حیا رو بین خودم و خدا نباید بدرم. اگه قبلا هم دریده ام، مجددا میشه این پرده ها رو آویخت. ای خدا با ما زود آشتی میکنه، خیلی زود. این امام حسین علیه السلام، ما اگر واقعا بدانیم حسین علیه السلام کیست، به واقع من اعتقادم اینه، به واقع اعتقادم اینه و خدا را بر این اعتقاد شوش میکنم که من اگر خیلی پاک پاک پاکم بشم، اگر من اون طهارت اساسیم نشوشم، بازم قابل این نیستم که تا خدا اجازه بده من نام حسین علیه السلام رو بر زبان جاری کنم، تا چه برسه من بیام تو مجلس امام حسین من از این غلط ها بده چیزم کنم. خدا نعمتشو خیلی ساده در اختیار میزه، خیلی ساده. ما چون تو نعمت خدا غرق میشیم فکر میکنیم خیلی ساده است، محرم شده ما میام مجلس امام حسین می خبرام، میخواد عبارت زیارت جامع رو شاهد بیارم. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم. اصلا اینا اینجایی نبودن، خدا اینا رو ما رو بر ما منت گذاشته که ما اسم حسین علیه السلام رو ببریم، گریه کنیم بر امام حسین، تباکی کنیم بر او. خدا از بس امام حسین رو دوست داره، میخواد به این وسیله به ما رحمتی بکنه. و بنای خدا بر اینه ها، بنای خدا بر لذا با همه آلودگی هایی که از پارسال تا امسال اضافه کردم بر خودم، بازم امام حسین علیه السلام اجازه داد که من امسال بیام. بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، با خدا، با امام زمان، با امام حسین آشتی زود میشه. بهانه آشتیشم به خدا قسم، خود خدا، خود امام زمان، خود امام حسین اینقدر جور کرده و میکنه، نکنه یه وقتی کپونامون تموم شه، وقتی که میگن نه این دیگه آدم بشون نیست، هر چی میاریمش توی حمامی که به نام امام حسین بناس چرکاش ریخته بشه، این میاد بازم زیر او دوشی که باید بره نمیره، با همون کثافات میره بیرون، بازم میره بیرون، نکنه اینجوری بشه. کنا نستحی من الله اذا خلوا، ما وقتی در خلوت بودیم از خدا حیا میکردیم. و کنا نروا به قوا الله، خصوصیت دومی که داشتیم این بود که هر چی خدا بر ما حکم میکرد به قضاء خدا راضی بودیم، چه قضاء تکوینی خدا چه قضاء تشریعی خدا. قضاء خدا معنی حکم خداست، قدر خدا معنی اندازه‌گیری خداست. شب قدر مقدر میشه که مثلا آقا تا سال بعد زنده باشه، در سلامت هم باشه، این تقدیر، این مقدارم سلامت داشته باشه، این مقدارم روزی داشته باشه، بعدم حکم داده میشه از مجاریش که ایشون بهش بدن این روزی ها رو. قضا و قدر به تعبیر حالا عرفیش نسبت به اعمال اختیاری ما صورت نمیگیره، نسبت به توفیقات ما صورت میگیره. شب قدر چقدر امضا کرده باشن برای ما توفیق ریختن اشک بر امام حسین علیه السلام رو، توفیق رفتن به زیارت امام حسین، اینا تقدیر میشه. اما اعمال اختیاری ما در اختیار ماست، ما بعد از این که واسمون مهیا شد شرایط، ما باید انجام بدیم، به گردن قضا و قدر نباید انداخت. قضا خدا به معنی حکم خداست. خدا هم دو جور حکم داره، یه حکم تکوینی داره، یه حکم تشریعی داره. حکم تشریعیش چیه؟ همین احکامی که به ما داده، دروغ نگو، این حکم تشریعی خداست. نگاه به نامحرم نکن، غیبت نکن، اختلاط با غیر محارم جایز نیست، مال حرام نخور، اینا قضاء تشریعی خداست. خیلی ها نسبت به این قضاء تشریعی خدا ناراضی هن، اینقدر اعتراض میکنن، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا خدا حکم زن اونجوری قرار داده، چرا حکم مرد اونجوری قرار داده. این فضولیان به خدا یا رب العالمین اصلا شأن ما نیست، ما بنده ایم، چی از عالم خلقت میفهمیم؟ ما باید به آنچه که واسمون حکم میشه بهش رضایت بدیم. عقل اینجا که میرسه میگه من اصلا حکمی ندارم، حکم مخالف عقل نیست، اصلا میگه عقل میگه من ساکتم تو این زمین. این قضاء تکوینی تشریعی خداست، یعنی همین احکام هم. درون کنا نرضا به قضاء الله، ما به قضاء خدا رضایت میدادیم، یعنی هرچی وظیفه من بود میگفتیم باش چاش. ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، قرآن دیگه. باید اونایی که امکان ازدواج ندارن حتما راه عفاف رو در پیش بگیرن، از بازار آزاد حق ندارن استفاده کنن، هیچ راه تلذذی غیر از ازدواج و غیر از کنیزداری که الان موضوعش برای ما منتفیه وجود نداره. تنها راه چیه؟ تنها راه داشتن عفافه، ولی توش لذت نیست. آقا اسلام مشکل ما جوانا رو چجوری حل میکنه؟ اسلام مشکل بندگی تو حل میکنه. اگه میخوای بنده باشی مشکل تو حل میکنه، اگه نخوای بنده باشی اسلام هیچ تعهدی نداره مشکل شما رو حل کنه. بعضی ها فکر میکنن هر کمبودی، هر عرضم به حضورتون مشکلی دارن از تو قوطی اسلام ها دراره. نه همچنی. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن حتی یغنیهم الله من فضله، اونایی که امکان ازدواج ندارن باید عفاف به خرج بدن تا خدا اونها رو بی‌نیاز کنه از فضل خودش، امکان ازدواج براشون فراهم بشه. این تنها راهشه. خب یه عده میگن چشم، خدایا تو گفتی به ما سخت میگذاره، بگذاره هرچی، ما تسلیمیم، آنچه تو میگی چشم، ارزونش هم وجود داره، این همه ریخته تو کوچه بازار مفت و مجانی. اما ای آقا میگه من حکم خدا راضیم، نگاهم نمی کنم به همکلاسیم که ببینم اونا چقدر خوشبختن. خوشبختی اینه چی؟ اگه خوشبخت بشه تو بندگی خداست، منم بنا دارم بندگی کنم خدا رو، بقیه بدبختن، منتها به رو خودشون نمیارن. کنا نرضا به قضاء الله، ما به قضاء خدا راضی بودیم، هر چی خدای تو میگی مخلص تامس. امام زمان هر چی تو میگی ما تسلیمتون. به قضاء تکوینی خدا هم راضی بودیم، یعنی اگر ما تلاش خودمونو میکردیم بر طبق راه های مشروع و حلال و عاقلانه حرکت میکنیم، ولی یه وقت خدا برای ما فقر، بیماری، مشکلات سر راه ما پیش میاد، دیگه ما اعتراض به خدا نمیکنیم. خدایا تو میخوای ما مریض باشیم، باش. پیگیری میکنیم، درمان رو ما ادامه میدیم، حتی ممکنه برای درمان خارج از کشورم بریم، خیلی کارام انجام میدیم. شد شد، نشد، خدای ما راضی هستیم، هر چی تو میگی. کنا نرضا به قضا الله. این دوتا چون ما داشتیم تو دنیا، خدا به ما دوتا بال داد. از لب قبر ما پریدیم اومدیم تو به او تیکه اول بیشتر مورد نظرمه، حیا کنیم از خدا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کرد به اصحاب، استحیوا من الله حق الحیا، استحیوا من الله حق الحیا، آنگونه که شایسته خداست از خدا حیا کن. عرض کردن یا رسول الله چه کنیم؟ حضرت جوابی دادن، باشه فردا شب انشاءالله. خب گفتم آشتی با خدا سخت نیست، همت مردانه‌ای میخواد. اگه به خودت بگی نمیشه نمیشه، اگه بگی میشه میشه. اگه اونقدرم از امام زمان دور شده باشی که تو صف مقابلش هم قرار گرفته باشی، بازم یه موقعیتی پیش میاد که امام زمانت بهت میگه برگرد به سوی من. مگه به حر این چنین نبود؟ جلوی امام حسینی گرفته. عجیبه آقا، عجیب. امام حسین را اگر رها کرده بود قصه کربلا پیش نیومده. اگر امام حسین تو کربلا مجبور نکرده بود به ظاهر فرود بیاد، این داستان پیش نمیومد. آنقدر امام حسین را نگه داشت تا عمر سعد ملعون و 4000 لشکر آمدن احاطه کردن دور امام حسین علیه السلام. گذشت صبح عاشوراست، صف بندی ها شده، میمنی های لشکر، میسره ها، قلب لشکر، همه چیز. این هنوزم تو ذهنش اینه که نکنه بازم انشالله که جنگ نمیشه، ولی دیگه دید بسین که کار خطریه. اومد پیش عمر سعد گفت بالاخره تصمیم نهایی چیه؟ گفت غیر از جنگ راهی نیست. خب دیگه اینجا، تا اینجا دیگه دید بیشتر نمیشه صبر کرد، بدن شروع کرد به لرزیدن. رفیقش گفت اشجع اهل کوفه را اگه از من میپرسن که میگفتم توی چرا داری میلرزی؟ گفت قصه من یه قصه دیگه است، من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. خب به بهانه این که اسبش رو آب بده دور شد. یکی از کارهایی که عمر سعد کرده بود این بود که یه حلقه محاصره خیلی بزرگی رو درست کرده بود، خیلی بزرگ، که کسی برای امام حسین به عنوان یاری به نصرت نیاد. حتی شب عاشورا حبیب ابن مظاهر رفت سراغ قوم خودش بنی اسد و تعداد زیادی از اونا حاضر شدن که بیان برای نصرت امام حسین علیه السلام. منتها یه نفر در بین اونها اومد به عمر سعد خبر داد که حبیب آمده و داره یار جمع میکنه واسه امام حسین. این حلقه محاصره رو تقویت کردن و جنگیدن با اون تعداد. اون تعداد نتونستن بیان، فقط حبیب مجددن تونست از این حلقه محاصره فرار کنه و خودشو داخل میکنه. حلقه محاصره هم صبح عاشورا تنگ شده. هر به یه زحمتی خودشو از این حلقه رها کرد، خودش انداخت تو وادی امام حسین. اگه واقعا بنات بر این بشه که بیفتی تو حلقه امام حسین، تو هر جایی که گیر کرده بشی بالاخره میارنتو. اومد حلقه که زشت، اومد تو اون جایی که دیگه برای امام حسینه، حالا دیگه کفشا رو در آورده، به گردن آویزان کرده، سپر رو برعکس کرده، سر به زیر انداخته، داره میاد با خدا مناجات میکنه. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا این من بودم که دل اولیاء تو رو لرزوندم، دل زینب رو من لرزوندم، دل بچه های امام حسین رو من لرزوندم. با خدا مناجات میکنه تا رسید به آقا سید الشهدا علیه السلام. هیچ وقت نمیشه توبه کنیم به در خانه امام زمان برگردیم، امام زمان بزنه تو سر ما، هیچ وقت نمیشه. به خود امام حسین قسم، امام زمان اهل این کارانی، اهل صفح جمیله. صفح جمیل یعنی گذشتی که آدم میکنه، یه گذشت زیبا، یعنی به روی طرف نمیاره که تو سابقه چی بود، چی کاره بودی، اصلا انگار نه انگار. اونایی که میگن ما رومون نمیشه برگردیم به درگاه امام زمان، برگردیم به درگاه امام حسین، اینا امام حسین و امام زمانو اونجوری که باید نشناختن. دیگه وضعیت بدتر از هور که نیست. وقتی که اومد امام حسین اجازه نداد او زیاد صحبت کن، هور پیاده شو، تو بر ما مهمانی. او اجازه میدان خواست، رفت ابتدا برای لشکر شروع کرد حرف زدن. از حرفاش یه چیزی پیداست که گویا معلوم تأسف خورده که چرا وقتی داشته میامده یه مشک ها بغلن با خودش نیاورد. آخه وایساد جلوی لشکر، گفت لشکر من که واسه حسین نامه ننوشتم، شما نامه نوشت. الان من اومدم ببینم صدای علاتش علاتش بچه ها از خیمه ها بوله. جنگ نمایانی کرد، با ضربه افتاد روی زمین. هنوز اصحاب امام حسین هستن وسط کارزار و میدانه، برداشتنش آوردنش عقب. لحظات آخری آقا امام حسین، من تو حرمت گفتم آقا موقع مرگ شما میای به بالین ما. آرزود نیست وقتی که چشمت به ملک الموت میفته ببینی امام حسینم آمده. ما تو رو به مادرت فاطمه زهرا قسم. سر هر را آقا به دامن گرفت. هر یک کلمه پرسید: از گد ابن رسول الله از من راضی شدید یا نه؟ آقا سید و شهدا فرمودن: تا حرون کما سمت که همون. جان به جان آفرین تسلیم کرد در دامن امام حسین. من عرض آخرم رو داشته باشم. آقا سید و شهدا، تو سر هر رو به دامن گرفتی در لحظات آخر، اما لحظات آخر خود شما چه کسی سر شما رو به دامن گرفته بود؟ این صورت رو روی خاکهای گرم کربلا گذاشت. الهی رزن به قضایک، صبرن علا بلایک.